بریم آیه شریفه 38. آیه شریفه 38 که خب یه بحث جدید آغاز میشه تا آیه شریفه 57 رو مرحوم علامه رحمت الله علیه این یه سیاق میشه که آغاز میشه با آیه در مورد جهاد در راه خدا و از خواهم کرد که حالا قضیه از چه قرار بوده و چه میشه و بعد بحثای تکمیلی این موضوع. فقط ان الله یدافع عن الذين آمنوا، خدا چیکار میکنه؟ از مؤمنین دفاع میکنه. اینکه فهمید ان الله یدافع عن الذين آمنوا، در ادامه میگه ان الله لا یحب کل خوان کفور، در ضمن خدا موجودات خوان و کفور رو دوست نداره. چی میخواد ربط آیه رو به قبل بگین؟ عرض کردم که احسان با اینجا ارتباط پیدا میکنه. پیغمبر به محسنین بشارت بده، حالا به اونایی که کارشون این شکلیه، حج انجام دادن اینجوری هن، که اگر که احسان اینها از جمله مناسک حج اینها باعث دشمنی دیگران شد، خب قطعا وقتی مؤمنین برمشن بیان مکه اعمال انجام بدن، یک عده چی هن؟ مخالفن، مشرکین عصبانی هن. که چرا اعمال این شکلیه، چرا مثل قبل نیست، چرا رفتارهایی که ما داشتیم دیگه انجام نمیشه، چرا اینا تغییر دادن همه چیو. اگر اینها از این ناخوشایند شدنشون از حج شما خب به این نقطه رسیدن که برخورد کنن با شما، حال شما رو بگیرن، اذیتتون بکنن، گرفتاری براتون درست بکنن، نگران نباشید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. و خدا خوان کفور رو دوست نداره. پس این ان الله یدافعو میتونه ارتباطش با آیه قبل این باشه که خداوند اجر احسان محسنین رو میده. اگر محسنین به واسطه احسانشون از طرف مشرکین و کفار خواستن گرفتار بشن، اونا گرفتگیری برای اینا درست بکنن، خدا خودش شکار میکنه، از اینا دفاع میکنه و گرفتاری رو برطرف میکنه. خب اینجا آیه رو ذیل بحث یدافعه و باید چکا کنیم؟ باید نکاتش رو با هم مرور کنیم. اول اینکه خداوند چکا میفرماید که ان الله یدافعه. خب دافعه یدافعه باب چیه؟ مفاعله. اگر خود دفاع رو به کار میبرد ثلاثی مجرد میگفت کافی نبود؟ بله؟ بله؟ نه خود دفاع، دفع نه نیستش، باید به یه ماضی عطف شده باشه، ماضی نداریم. میگفت ان الله یدفع و دفع میکنه، نیازه رو به باب ثلاثی مزید ببره، همون ثلاثی مجرد. بله تأکید هست. یعنی چی؟ کی گفت مبالغه؟ باریک الله. وقتی یه فعلی در ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید معانیش به هم نزدیکن، حالا مترادف شاید دقیقا مثل هم نباشن، نزدیکن به هم، مثل دفع و دفاع. دفاع فعال دیگه، میتونه باب مفاعله باشه، میتونه ثلاثی مجرد باشه. خب ان الله یدفع و ان الله یدافع، برای چی میگی یدافع؟ چرا میبری باب مفاعله؟ چرا ثلاثی مزیدش میکنی؟ وقتی ثلاثی مزید میشه این رساننده مبالغه است، یعنی خدا خیلی دفاع میکنه. کم منو کیفن، هم خیلی دفاع میکنه یعنی همیشه دفاع میکنه، هم خوب دفاع میکنه. اون یه کاری میکنه دقیقا اون چیزی که طرف مقابل برنامه‌ریزی کرده خلافش اتفاق میکنه که عرض خواهم کرد. پس نقطه اول تو مفهوم شناسی این که نگفت یدفع و گفت یدافع و برد به ثلاثی مزید، میخواست بگه خیلی مایه میذارم، پروپیمون دفاع میکنم. خب به چه شرطی خدا دفاع میکنه؟ بله؟ نوشتم اون کلمه که جلو شرط دفاع آمده الف یه میم الف نون چی؟ ایمان. از کجا میگید که شرط دفاع ایمانه؟ آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا از هر کسی دفاع، از کی دفاع میکنه؟ از الذین آمنوا. خب آقا الذین آمنوا خیلی مراتب دارن دیگه، از اونایی که فقط ایمانشون به شهادتینه تا اون کسی که مؤمنه واقعی و درجه یکه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم. از ایناس. خب خدا از کدومش دفاع میکنه؟ همشون. ولی میزان دفاع بسته به درجه اوناست. هر چی ایمان بالاتر دفاع بیشتر، ایمان کمتر دفاع کمتر. معلومه؟ خب ان الله یدافع عن الذين آمنوا. از الذين آمنوا دفاع میکنه، از این آدمایی که اهل ایمانن. خب ها خدا از کیا دفاع نمیکنه؟ محرومین از دفاع الهی کیان؟ ان الله لا يحب كل خوان كفور. چرا اینا؟ چون خدا وقتی بحث دفاع از مؤمنین بحث یه باری اینا رو میگه. خب میدونید میگه ان الله لا يحب كل مختال فخور. مثلا خوان کفور رو اگه آورده خواسته چی بگه؟ اینجا مقام مقام دفاعه، ولی من یه عده دفاع نمی کنم. خدای از کیا دفاع نمی کنی؟ از این آدم هایی که میگن خوان کفور. خوان و کفور هر دو چی هن؟ مبالغه. هم فعال هم فعول، مثل علام و مثل صدوق. اینا هر دو صیغه چی هن؟ مبالغه. خب اینه که کسی خوانه یعنی خیلی خائنه، به چی خیانت کرده؟ به دین خدا، به ولی خدا، به قرآن، به اطرت، به نبوت. خیانت به ایناست دیگه. ولی اینکه مثلا کسی از اینکه پول گرفته بهش نداده، اینم خیانته. اما اینجا ما داریم در سطح بالاتری صحبت میکنیم. خدا خوان و بعد کفور، کسی که خیلی کفران میکنه. چیو؟ نعمت هایی که خدا بهش داده، نعمت وجود، نعمت هدایت و الاخر. آقا صیغه مبالغه کارکردش اینه که بگی یه کاری خیلی زیاد باشه، درسته؟ آره. جعفر کذاب کی بود؟ برادر امام عسکری علیه السلام. چرا بهش گفتن جعفر کذاب؟ چه دروغایی میگفت؟ بله؟ کی میگه یه دروغ گفت؟ چه دروغی؟ خودشو؟ گفت من امامه. غیر از این دروغ گفت؟ چیزی گزارش نشده. خب بس باید بهش بگن جعفر کاذب دیگه. چرا میگن جعفر کذاب؟ آفرین. صیغه مبالغه لزوماً نیاز به تکرار خیلی وحشتناک و مکرر نداره. گاهی اوقات یه کسی با یه خیانت چی میشه؟ با یه خیانت چی میشه؟ خوان. خائن نمیشه. اولین و آخرین خیانت میشه خوان. با یه کفران نعمت نمیشه کافر، میشه کفور یا کفار. چرا؟ وقتی که اون موضوعی که مورد خیانت یا کفران قرار گرفته خیلی موضوع مهم و بزرگی باشه، اینجا چی میشه؟ اینجا میشه خوان، میشه کفور. پس برای تحقق صیغه مبالغه ما همیشه نیاز به تکرار در حد خیلی وحشتناک چی؟ نداریم. ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه، دیگه هم تکرار نشده باشه، ولی متعلق موضوع خیلی خیلی بزرگ باشه. جعفر کذاب یه چیز گفت، اومد گفت آقا بعد از امام عسکری السلام امام منم. دروغ یه دونه است، ولی دروغ خیلی وحشتناکه. کسی به ناحق ادعای چی بکنه؟ امامت بکنه. اینجا پس خوان کفور لازم نیست حتما یک خیانت های متعدد، کفران های مکرر. نخیر نیاز به اینا نیست. در کنار اینا نکته دومی که اینجا توی محرومین از دفاع الهی باید بهش اشاره بکنیم این که خیانت و کفران عامل محرومیت از نصرت الهی هست. خدا میخواد به ما کمک کنه، از ما دفاع بکنه. چیکار کنیم دفاع خدا شامل حالمون بشه؟ اینجوری بگو، بگو چیکار نکنیم که دفاع از ما سلب نشه، چون خدا که دفاع میکنه. دو تا کار دفاع الهی رو سلب میکنه، یکی خیانت، یکی کفران. خیانت در چی؟ خیانت در امانتی که خدا به ما داده. چه امانتی؟ امانت عقل، امانت فطرت، امانت دین. تو اینا خیانت نکنی. خیانت در اینا به چیه؟ انجام ندیم دیگه، اون که از ما خواستن انجام ندیم و گفتن انجام ندید انجام بدیم. کفران به چیه؟ کفران نعمت های خداوند قلبن، لسانن و عملن چی؟ کفران کن. آقا ببخشید، ما چجوری خوان کفور میشیم؟ یکم ساده توضیح میدید، اگه توضیح بدم میگید ای بابا. ساده بگم چجوری ما خائن کافر نمیشیم؟ وقتی که واجباتو انجام بدیم، محرماتو ترک کن. ای بابا، یه هر چی میگه بهانه جور میکنه، باز همینو میگه. این من اینو نمیگم، دین اینو گفته. گفته شما میخوای به جایی برسی، هر جا انجام واجبات ترک محرمات، از جمله دفاع الهی. خدا از کسایی دفاع میکنه که خیانت نکنن، کفران نکنن. آقا کیا خیانت و کفران نمیکنن؟ کسایی که واجبات رو انجام میدن، محرمات رو ترک میکنن. معلومه؟ بله. پس این که آقا ما دیگه داریم عبادت میکنیم، باز حالا چیکار بکنیم بی خائن کافر نباشیم؟ این یه بسته جدایی از اون نیست، یه چیزه. اگر واجب انجام دادیم، حرام رو ترک کردیم، همه اینا به صورت خودکار شامل عالم ما میشه و همه گرفتار به صورت خودکار از سر ما رفت میشه. واقعا؟ بله واقعا. خب این خوبه اگه اینجور باشه. بله همینجور. خیانت، کفران. بفهمید. به همون میزان ما رو از دفاع الهی محروم بکنه. شما 1000 تومن کار کردید، 1000 تومن دفاع. 999 تومن کار کنید، چقدر دفاع؟ 999 تومن. خودتون این باب این شکلی باز میشه. شما چقدر میخواید؟ خب نه، حالا دو تا گناه کردم. خدا میگه منم دو تا از دفاع هم برداشتم. یه قاعده ای داره که این دفاع با این قاعده شامل حال میشه. اگر کسی اون قاعده رو رعایت نکرد و شرط لازم رو برای کسبش نداشت، خب طبیعتا ازش میشه محروم میشه. بفهم. اینکه اینجا خدا مردم رو، همه بندگانش رو که خدا دوست داره. خب کی خداوند نسبت به یک بنده سخط میکنه و بغض میورزه؟ وقتی اون بنده با عمل خودش سخط و بغض خدا نسبت به خودش چیکار میکنه؟ برمیانگیزه. خدا همه رو دوست داره، همه بنده‌هاش رو. حالا میزان دوست داشتن او با توجه به بندگیشون چی میشه؟ زیاد میشه. البته اینجا اون سوال میشه، ولی خدا اینجا گفته بود من صدای ناله اونایی که توبه میکنن رو بیشتر دوست دارم از اونایی که تسبیح میکنن. اونجا گفتیم بابا اونایی که اهل تسبیحن همشون گناهکار و مذنبن هستن، چون همه ما شب قدر میگیم خدا این اعمال خوب ما رو ببین دیگه چه گناهی از ما مونده. ما اینو میگیم، یا شب قدر میگیم خدای ما الان از همیشه چیتریم، بیشتر غرق گناهیم، بیشتر نیاز داریم. بزنین که خدا میگه انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین و من صدای ناله اینا رو خیلی دوست دارم، به این معنا نیستش که خدا بگه من اونا رو بیشتر از مؤمنین دوست دارم، بیشتر دفاع میکنم. نه، من خیلی اینو دوست دارم که بنده من در خونه من بگه من برگشتم، توبه کردم از گناه. من اینو خیلی دوست دارم، اگرچه که ممکن اون بنده پیغمبر خدا باشه که ترک اولا هم حتی ازش سر نمیزنه. و برای چی میگه من توبه کردم؟ چون میدونه خدا خیلی بزرگه، تمام کار خودشو در مقابل بزرگی خدا چی حساب میکنه؟ هیچ. بله. خب بفهمید. بله. 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 از فهم کرد که چه اتفاقی میفته. خب این دفعا چجوری محقق میشه؟ خداوند ناصر قائد واعد صادقه. خداوند ناصره. از کجا میگی؟ و انت رب اینی مغلوبان فانتصر و انت خیر الناصرین. ما از خدا ناصر تر چی؟ نداریم. بهترین ناصر خداست. خدا قادره، هو القادر متعال، قدرت داره، الله کل شیء چی؟ قدیر. خداوند وعده داده که من چیکار میکنم؟ کمک میکنم. حقا علینا نصر المؤمنین، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اینم گفته صادقه. این چیزی که میگه رو چی؟ عمل میکنه. میفهمد که لا یخلف الله چی؟ وعده، انک لا تخلف میعاد. خدا وعده بده خلافش عمل نمیکنه. روند تحقق وعده دفاع این شکلیه. ناصر قدرت داره، وعده میده، عمل میکنه. خب یه نکته بگیم و بحثو جمع کنیم. آقا این خداوند دفاع میکنه یعنی چی؟ هیچ توضیحی ندادین، چون مطلق علل اطلاقه. خدا تو چی اما دفاع میکنه؟ از آبرو ما دفاع میکنه؟
بله.
از جان ما؟
بله.
از مال ما؟
بله.
از فرزندان ما؟ شما میدونید هر کدوم از ما یه ملک مراقب داره؟ هر کدوم از ما یه ملک داریم مراقبه که ما آسیب نه. بسیار از این اتفاقات که از سر ما رد میشه، اینا مال این ملکه، او دائما داره از ما مراقبت میکنه. حرکت کن. بعضی از این اتفاق میفته، مثلا یه جایی رد میشین بعد برو نشین اینجوری شو، یه اتفاق میفته مثلا یک لحظه چاغور این برتکفت بودم خورده بود تو چشمم، این که یکی داره از ما دائما همراه ما از ما مراقبت میکنه. پس خدا تو چی از ما دفاع؟ تو همه چی. آقا ما ببخشید یک جا نیستیم در مورد ما حرف بد میزنن، از ما دفاع میکنه؟
بره.
از آبرو ما چی؟ دفاع میکنه. اما حواستون به این باشه، این که دفاع خدا هنوز یه چیزی اتفاق نیفته، خدا دفاع کن دیگه زود باش خسته شدم، از این خبرها نیست. دفاع خدا سریعه، شاید باشه شاید نباشه، شاید خدا خیلی زود دفاع بکنه شاید نه، یکم صبر کنه ببینه چی میشه. یعنی خدا صبر کنه ببینیم بنده چی کار میکنه، خوبه بده. خدا لزوما سریع دفاع لزوما. بعضی آدم ها رو میبینیم در زمان حیاتشون مؤمنین درجه یک به شدت مظلوم واقع میشن، خدا کی از اینا دفاع میکنه؟ بعد از این که میرن، حالا یا شهید میشن یا دنیا به طور عادی میرن، بعد شروع میکنه دفاع کردن. مثلا شهید بهشت، یعنی تا آخرین روز شهید بهشتی فوش میخورد، تا آخرین روز اونا که سنشون اقتضا داره یاد شد هرچی بگید بهش میبستن. زن آلمانی داره، تو عمومش گذرنامه آمریکا داره، تو خونش حوز دارن که نمیدونم همه میرن با زنهای آلمانی و مردهای آلمانی اونجا اوریان هستن، این فلانه بهمانه شهید شد براتن، مظلوم بود. لذا این زربال مثل تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها به لجن کشیده شد با شهادت شهید بهشتی، چقدر اون موقع تعریف میکنن هر جا ای بابا شنیدین بهشتی، رسمن اون بنی صدر خبیث صحبت میکرد، رسمن شعار میدادن مرگ بر بهشتی، رسمن دودن شتران شعار میدادن و مجامعه دیگه. صدر اسلام همینه، امیرالمؤمنین علیه السلام تا جایی که دلتون میخواد در زمان حیاتش چی بود، بعد از حیاتش هم مظلوم بود. معاویه میرفت زمان حیات گوسفند میداد به بچه‌ها سر مرز، گوسفند میدادن به بچه‌ها، میگفتن اینا رو امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان فرستاده، خوشحال میشدن بچه‌ها گوسفندا رو میگرفتن باهاش انس میگرفتن اینو بزرگ میکردن، یه گوسفند بزرگ میشد شبانه میریختن با صورت‌های بسته گوسفندا رو میگفتن، میگفتن ما از طرف امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اومدیم در زمان حیات. بعد از حیات امیرالمؤمنین سب و فحش و بد و بیرا و 1300 اندی سال گذشت. الان معاویه کجاست؟ اسم معاویه کجاست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام کجاست؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اینجا اون نکته که قبلا خدمتتون عرض کردم خوب اهمیت پیدا میکنه. آقا ما خیلی دوست داریم دفاع بکنیم از دین خدا اینا، ولی خب یه جایی آدم یه چیزی میگه همه با آدم حمله میکنن، چپ چپ نگاه میکنن، میگن بی کلاسی، اموالی شستشو مغزی دادنه، پول گرفتی، نه چیکار کنیم؟ ان الله یدافع عن الذين. شهید بهشتی خیلی این آیه رو میخوند، بهش بودن آقا خیلی تهمت بدی به شما میزنن، یه چیزی بگو، بفهمید ان الله یدافع عن الذين آمنوا، خدا دفاع میکنه. نه اینکه آدم خودش در معرض تهمت قرار بده، اتق و مواظب تو هم در حالت کاری بکنه که دیگران بی خود بتونن به او گیر بدن، نه، صحیح و سالم زندگی میکنه. اما اگه جایی به ناحق چیزی به او بستن، خدا دفاع میکنه. خدا چه جوری دفاع میکنه؟ دیگه کاری نداشته باشه، آقا ما داریم میمیریم هنوز دفاع نکردی، صبر کن. خب برای بعد از مرگ هم بشه دردی میخوره، برات ذخیره میشه. یک خوشنامی بعد از مرگ خدا به تو میده که هزار تا زنده حسرت اینو میخورن کاش میمردن این خوشنامی نصیب اونا میشد. این که در راه خدا نترسی، خیلی خوب، ولا یخافون فی الله لامت الله، ما از اینکه کسی ما رو ملامت بکنه در راه خدا نمیترسیم، ما نترسیدیم. خدا چیکار میکنه؟ خدا از شما دفاع میکنه. نه دفاع نمیکنه، چند جا بس کردم ضایع شدن. تو توقع داری خدایا یک دونه استدلال برسون؟ اینجوری که نه، دفاع خدا که خدا دفاع میکنه تو بلند مدت، بعضی وقتا بعد از حیات آروم آرومه، بعضی وقتا احساس میکنه الان اگه ازت دفاع بکنه مغرور میشی، اونجا ازت دفاع نمیکنه، میذاری یه جای دیگه، یه جایی مثلا توی جمع خیلی گل نمیکنی، ولی بعدم اسمت به خوبی یاد میشه. تو بسپر به خدا دیگه. نه من باید ببینم نوع دفاع چیه، تنظیم بکنم که در جبهه خدا باشم یا جبهه شیطان. برو با هم جبهه شیطان باش. اگر واقعی انسان اینجوری بسپره دست خدا، از اینکه بی خودی بهش بد و بیرا بگن قصه دار، من برای چی اینقدر ناراحت میشم؟ میگم این قلامیه بود به من گفتن، این درسته، برای چی به من بگم؟ اول پشت گریه میکنی. خب نه آخه اینقدر من باز گریه میکنی، برای چی اینجوری میشن؟ تو با کی بستی ها؟ حالا یه بنده خدا یه چیزی گفته، خیلی بنده خداست، حالا بنده شیطان یه چیزی گفته، اونا دیگه نباید انقدر با زحمت های من که برخورد بشه. مگه تو برای اینا زحمت کشیدی؟ بگو کار خود، برای خودت مطمئن باش بین خود تو خدا کاری که داری درست انجام میدی همینه ها، نه اینکه خودت هم شک داشته باشی. اگه کارت درسته خدا ازت دفاع میکنه. وای بر اون روزی که ما کار بی خود انجام میدیم، بقیه هم بهبه و چرچه میکنن، ما هم فکر میکنیم داریم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد فکر میکنن که عالیه، بعد میرن زل سعیهم، میبینن هیچی براشون باقی نه. ای آقا کار خوب ما کار خوبی انجام ندید، اون شوتالوفسکی بازی کار خوب نبود که، همش ریاکار نبود، همه به بچه هم گیم بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم، عجل تموم بود، برو بمیر، هیچی ندید. کار درست رو انتخاب بکنیم، انجام بدیم، صرف چی میگم بگم، چجوری نگاه میکنم بکنم، چجوری در مورد ما قضاوت میکنم بکنم. نه خب اینا مهم نه، اگه تو کار درست انجام بدی اینا پشیزی ارزش نداره. خب ما گرم میکنم تا انتهای آیه شریفه 38 رفتیم، اول آیه شریفه 39 صوت آیه رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. نظرتون بی حال نیست صلوات ها؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 38 فرمود که خداوند از مؤمنین دفاع میکنه و به صورت صیغه ثلاثی مزید هم آورد از باب مفاعله و مبالغه و تشدید رو رسون. در آیه شریفه 39 یک قدم میان جلوتر و میرسیم به یکی از احکام مهم اسلامی که حکم جهاد باشه. این بحث جهاد و مقاتله با کفار اختلافی در موردش هست که اولین بار در کدوم آیه قرآن این بحثش مطرح شده و اولین بار خدا کجا اذن داده به مؤمنین که میتونن وارد جنگ و مقاتله بشن. برخی معتقدن اولین آیه همین آیه است و اولین جایی که خداوند اجازه داد به مؤمنین که وارد درگیری مسلحانه بشن همین آیه است. و اطلاع هم دارید که بعد از این آیه چه اتفاقی افتاد؟ بله؟ جنگ؟ کی گفت؟ آفرین، اولین جنگ جنگ بدر دیگه، در مدینه. میگن این آیه که اومد اذن داده شد برای جنگ بعد. برخی میگن نه آقا، در سوره معارکه بقره و سوره توبه، سوره توبه قبلا این گفته شده بود. در سوره معرکه بقره آیه شریفه 190 میگن آقا اونجا خداوند گفته بود، صفحه 29، تعمدود و قاتلو فی سبیل الله، در راه خدا چکار کنید؟ در راه خدا وارد قتال بشید. با کی؟ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، با اینایی که با شما میجنگن ولی تعدی و تجاوز نکنید. تو جنگم رعایت قسط و عدل رو داشته باشید، زیاده روی نکنید. ان الله لا یحب المعتدین، خدا اومه که اهل اعتدال و زیاده روی و تجاوزن دوست نداره، حتی در جنگ با کفار. اینه مثلا حالا یه جایی ما کفار رو گرفتیم، شروع کنیم با مثلا شمشیر اینا رو زدن. خب اگر گرفتیم و اسیر کردیم، اسیر یک قواعدی داره دیگه. زمان جنگ خیلی این ایراد میشد که آقا عراقی ها اسیر ایرانی چکار میکنن؟ گرفتن، شکنجه میکنن، شهید میکنن. وقت شما اینا رو بردید اینجا دارید پروار میکنید. حالا نه، اونا که سنشون اقتضا داره، من قشنگ یادمه که میگفتن آره این بعضی وقتا نشون میداد مثلا برای اینا چه اردوگاهی درست کرده بودن، امکانات بهشون میدادن، مثلا آره آوردن اینجا مثلا اینا رو پروار کنن، همینا که بچهای ما رو کشتن و فلان. بابا این که اینها اگه قرار بود ما مثل صدام علیه ما علیه عمل بکنیم، خب چه فرقی بین ما و او بود؟ او شهران ما رو با موشک میزد، ما چیکار میکردیم؟ ما وقتی قرار بود به یه جای موشک بزنیم، از 48 ساعت 72 ساعت قبل چیکار میکردیم؟ اعلام میکردیم، رادیوها اعلام میکرد، اون برام میشنیدن مردم عراق که بابا اون منطقه فلان ما میخواییم بزنیم، اونجا کسی نباشه، اون مرکزی که میخواستیم بزنیم که مبادا مردم بیگناه کشته. مثلا شما فکر کنید ما سلاح شیمیایی نمیتونستیم به کار ببریم؟ حالا اینجا کجا فنگایی که بعضی میگه آقا ایران هم میزن. شما اصلا از مثلا اصفهان اون طرف تشریف بردیم یا شمال بودیم؟ کلا اون 8 سال ما چیز گرفتیم، ما از عراقی‌ها غنیمت گرفتیم، سلاح شیمیایی مثل همه چی، ولی استفاده نکردیم. یعنی امام مطلقا اجازه نمیدن کسی فکر بکنه به این حرفا که آقا اونا زدن ما، خب اونا زدن ما هم بزنیم، فرق ما با اونا چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام دم جنگ صفین اومد بیاد، گفتش که آقا با سرعت بریم و مسلط بشیم. اومدن دیدن معاویه زودتر اومده و آبو بسته. اینجا حضرت فرمودن برید برای گرفتن آب با یه عبارتی. چه عبارتی؟ شمیرات چونو؟ که یعنی واقعا اون تعبیر حماسی امیرالمومنین رو به خاک و خون کشوندیم، برین بکشین این کوفتیار رو دیگه. مثلا اینجوری حضرت گفت شمشیراتون از خون اینا سیراب کنید تا لبتون از آب سیراب شه. یک حمله ای کردن، بلافاصله ورق برگشت، ورق برگشت، گفتن خیلی خوب حالا وقت تلافیه. حضرت هم بود معاوو نمیرن، امر واسم اونجا داره. وقتی که میرسن با معاویه قبل جنگ صفین، معاویه آبو میبنده، امراس میگه آبو نبند، علی میاد آبو میگیره اونم میبنده. معاویه میگه علی میادش درست، آبم از ما میگیره درست، ولی علی آب ببند نیست. اونم میدونه که امیرالمومنین علیه السلام چه کار میکنه چه کار نمیکنه. بعد اینجا مثلا ما تو جنگ بودیم این کارو بکنیم، نمیکردیم ما این کارو. این افرادی که از شمال جبهه رو رصد میکردن و از رادیوی خارجی خواهشن اظهار نظر نکنن. بفهمید مراکز رو میزدیم، یه پالشکار که نمیتونستن 48 ساعت جا به جا کنن، ما میخواستیم جاها رو بزنیم. یه من نه ظرف 48 ساعت میخواستن چیکار کنن؟ مثل چیز بشیم سینیستی یه دونه مثلا چی بگفتن به این گنبد آهنی، گنبد آهنی درست کردن با سنگ زدیم رد شد، کاری نمیتونستن بکنن. ما فقط اعلام میکردیم مردمی که اونجا اصلا کسی کارمند کارگر اینا به ناحق کشته نشن، بعدم میزدیم اونجا رو. ظرف 48 ساعت نه گنبد منبد میدونستن، گنبد کلوخی هم میمیشد چه برسه با آهنی. اون طرف هم میتونستن جا به جا کنن، میزدیم دیگه. واقعیت اینه که خیلی جا رو اینجوری زدیم. نه ما فقط توی بمباران ها مثلا پالایشگاه مرکز اون جاهایی که مؤثر بود میزدیم که لطمه بزنیم به دولت عراق، ولی با مردم نه. ولی خب کسی که تو جنگ و اینا اومدن خب کشته میشدن دیگه از عراقی، حالا برخشون بیچاره به زورم میومدن. بعد میگه اعتدا نکنید، میگن این آیه دلالت میکرده. برخی اینو گفتن، برخی سوره معرکه توبه آیه شریفه 111 رو گفتن. صفحه 200 سوره توبه چه زود تموم شد. 4 تو آیه شریفه 111 میفرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، که اینها میکشند و کشته میشن. اما وقتی نگاه میکنیم واقع مطلب اینه که اولین آیه که در مورد جهاد اومد که اذن داد و بعد در ادامش اتفاق افتاد این آیه است که قبل از جنگ بعد بود، که خب اون بلا سر مشرکین اومد، یعنی اینها با کاروان تجاری ابو سفیان داشتن از تجارت برمیگشتن، اینا رفتن که کاروانو بگیرن، اونا مطلع شدن و کاروان چی شد؟ رد شد. قریش هم مطلع شدن و اونا یه سپاه فرستادن. اینا تلقیشون این بود که ما با چند نفر میریم؟ 313 نفر بودن تو جنگ بعد سپاه اسلام. میریم به کاروان میرسیم، حالا 10 تا 20 تا نگهبان داره. رفتن قریش از اونها مطلع شدن، یه سپاه چند نفره؟ یه 50 تا، خودتون زیاد کردیم 950 نفر. حالا مشرکین رو تیز کنید، تقویت بکنید، سپاه 5 میلیونی 950 تا بودن. اینا اومدن، اونا کاملا با ساز و برگ نظامی اومدن دیگه. بعد خدا تو قرآن میگه من یه کاری کردم، شما دوست داشتین با کاروان تجاری مواجه شید، ولی خدا میخواست شما با اون سپاه مواجه بشید که چی بشه؟ که خداوند لیحق الحق، خدا میخواست اون کلمات خودش رو محقق کنه. خدا دنبال یه چیزی داشت، دنبال یه چیز دیگه بودی، و اون که خدا میخواست. بعد جالبه، اینا میان اینا رو خدا در بالا قرار میده، اونا رو در پایین، اینا رو تو چشم اونا بزرگ میکنه، اونا رو تو چشم میلو. خدا میگه من همه چی رو درست کردم تا اون چیزی که من میخوام بشه، و شد و شد و اون بلا سرشون اومد دیگه که جنگ بعد. فقط این نکته رو بگم، چیزی تو فیلم نشون میده، تو فیلم آقای مصطفی عقاد، که خدا ازش قبول بکنه، همین فیلم خوب رو، همون فیلم عمر مختار رو. اونجا مصطفی عقاد بر اساس یک سری از روایات مجعول نشون میده که پیغمبر چیکار میکنن؟ چاهو پر میکنن. این مطلقا به جهت تاریخی موثق نیست، یعنی پیغمبر اصلا این کار رو انجام ندادن، با اینکه طرف مقابل کافر بود. تو جنگ امیرالمومنین طرف مقابل چی بودن؟ ظاهرا مسلمانه، ولی پیغمبر تو جنگ بعد این کار رو نکردن که چاه رو از آب پر بکنن. و اونا که تو فیلم هم دید دیگه، میان سر چاه و میبینن آب نیست، مثلا پر شده و اینا، بعد اینا مثلا میزنن و فلان. این نبود. بعد اون جنگ اتفاق افتاد و اتفاقاتی که میدونید که خب خیلی خوب شد و 70 تا از اونها به درک واصل شدن و این چیزا که میدونید. جنگ بعد اتفاق افتاد. لذا این که این آیه اولین آیه ایست که در مورد اذن قتال اومده و بعدش همون اتفاق افتاده، این نظر نظر خوب تریه به جهت تاریخی. آره، اون آیت قبلی که اومد بحث قتال درش مطرح شد، ولی اذن قتال نبود، یه کلیات در مورد قتال بود. اما اینجا ما میگن فقط عقلی میگن؟ شاید منظورشون اینه که وقتی میبینیم به جد
برای این که صریحا کلمه اجازه در آن آمده.
آها، این یه جهته، ولی میتونیم اینجوری هم بگیم که وقتی به جهت تاریخی میدونیم که بعد از این جنگ بد واقع شد و مؤمنین از این آیه استفاده کردن برای جنگ، پس عقلا اون آیه که قبل از یک جنگ واقعی اومده اولین آیه اذن قتاله، نه آیاتی که به صورت کلی در مورد قتال صحبت کردن ولی بعدش قتالی اتفاق نیفتاده. چون سوره معرکه بقره میدونید که اگر درست باشه اون نظر که حالا اولین و دومین سوره ورود به چیز باشه، قبل از سوره حج دیگه، پس مثلا زودتر نازل شده، اما این رو نمیگن، میگن اونها یک کلیتی گفتن، اشاره کردن، ولی این که بگن شما با این اجازه برید یک جنگ خاص بکنید، این اولش بود. اب نداره، ما میگیم اولین اذنی که برای مبارزه مسلحانه داریم این آیه است دیگه.
نه، ما میگیم اولین آیه که در مورد جهاد
کنن، نه اذن جهاد، این که برای این که به شما ببینید میگه مؤمنین میکشند و کشته میشن. بسیار خوب، زمینش کو نتونه. اولین آیه‌ای که اومد اذن داد که این اذن ما به ازا پیدا بکنه، یعنی از این اجازه مؤمنین بتونن چیکار کنن استفاده بکنن، این آیه بوده. منظور این بله این که بله این آیاتی از سوره بقره قبل از این اومده سر این دعوا نیستشون. علامه هم دقت بکنید عبارتش اینه که میگن این آیات متضمن اذن مؤمنین به قتال با کفار است، نه اینکه در مورد جنگ و جهاد و اینا اولین آیات بوده باشه. بعد میفهمد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. یقاتلون صیغه چیه؟ صیغه نگفتم از چه بابیه، گفتم صیغه مجهوله در مقابل معلوم. چرا مجهوله؟ فتح تا. خب چرا با تردید میگید؟ بعد دست از دست استفاده میکنید که هیچ تفصیلی نمی کنم، اصلا چیزی نمیگم، چون به صورت قصفی گفته میشه. اگه میگفت یقاتلون چی بود؟ معلوم بود، ولی یقاتلون چیه؟ مجهوله. اذن للذین یقاتلون، وقتی گفت یقاتلون یه نکته رو میشه از آیه در آورد، اون چیه؟ بفهمید؟ آفرین. یقاتلون یعنی وهم بدعوکم اول مره، اونا شروع کردن. با این که اینجا اذن قتال داده، ولی اذن قتال به معنای جهاد ابتدایی هم باز نیست. چرا؟ چون کفار مقاتله رو شروع کردن. مقاتله از کی شروع کردن کفار؟ از موقعی که توی مکه بودن. توی مکه برخی از اینا رو زدن، برخی ها رو مجروح کردن، برخی ها رو مصدوم کردن، برخی ها رو به شهادت رسوندن، عده زیادی رو اخراج کردن. مقاتله رو کفار آغاز کردن. میگه اذن للذین یقاتلون، اونهایی که باشون قتال شده مورد آسیب و صدمه و خطر قرار گرفتن، به اینا اذن میدیم که چیکار بکنن؟ دفاع بکنن از خودشون. به اینها اذن دادیم چیو؟ که اگر مورد مقاتله قرار گرفتن از خودشون دفاع بکنن و به جهاد اقدام بکنن. خب بفهم. در مقام تشریع جهاد، چون آیات قبلی اشاره کرده بود، نمیتونیم بگیم اولین آیه که جهاد رو تشریع کرده. خب اما این که اذن جهاد داده، وقتی اذن میدیم به شرایطم اشاره میکنیم. حالا یه جایی مثلا خدا یه اذنی داده، بعد گفته احکام شرایط چیه. اینجا که خدا من اذن داده به احکام اشاره نکرده، ولی به این نکته اشاره کرده، اون اینه که اگر جهاد برای من باشه نصرت شما تضمین میکنه. این مقدار هست. خب این که فطریه الان توی عبارت ریشه نصرت خواهیم رسید. مطلب اینه که اگر شما یه کار فطری رو خواستید به صورت سازماندهی شده، خاص با یه شواهد و قرار، شما فرض کنید کسی به شما حمله میکنه، کیفتون رو بگیرید، کیفتون رو میکشید، بعد فرار میکنه. خب بگید دیگه من که مهاجم نیستم برم دنبالش. کیفو میکشه، شما میکشید دست، دوباره حمله میکنه، با کیف میزنید تو صورتش، فرار میکنه، یا میزنید پس کله، فرار میکنه. اما اگه اومد کیف و زدید صورتش، چاقوشو در آورد اومد به سمت شما، شما سعی می‌کنید یا سر صدایی بکنید، یا اگه وسیله‌ای مثلا اسپری فلفلی تو کیفتون داره در بیارید، نداری که این چیز شما مثلا بزنید تو صورتش مثلا. خب سوال اینه، شما تو این دفاع تا کجاها مجازید؟ چه کاری میتونید بکنید؟ یه کسی به شما حمله، بتونید بکشیدش؟ مثلا اومد جلو اسپری فلفلی تو چشمش، باز چاقوش آورد سمت شما، نمیتونه شما رو ببینه، پس نمیتونه شما رو بکشه، میتونید بکشیدش؟ اسپری نداشتین، مثلا دست که این تو کیفتون دیدین هیچ چی نیست، یه مداده مثلا در آوردین، اونم میخواد بکشه شما رو، با چاقو میخواد بکشه، بعد مثلا شما ورزشای رزمی بلدین، دست طرف رو میبیچونید، یه دونه باره میزنید تو کلش، خورد بغل کلش، افتاد مرد. خب مرد که مرد، فدا سرتون که مرد. در مقام دفاع مشروع از جان، اگر طرف دفع خطرش جز با کشتنش محقق نشه، میتونید شما بکشید جان، مال، ارث. ناموس و آزادی. برای این پنج تا انسان میتونه در حد قتل هم مرتکب چی بشه؟ دفاع. شرایط شیاست، اصلش فطری ولی شرایط شیاست. یعنی مثلا طرف اومد گفتش که میخوام کیفتو بگیرم، تفنگ در بیارین شلیک بکنین کلش، بگین میخواست کیفمو بگیره، دفاع از مال کردن. دفاع از مال کردی ولی بین حمل و دفاع تناسب وجود نده، باید اینا متناسب باشه. یک دو الایسر فالایسر، یعنی وقتی میشه با مرتبه پایینتر دفع کرد به مرتبه بالاتر حق توسل. مثلا کسی اومد کیف شما رو بگیره، یه هول دادین افتاد، میگین نه من با هول دل آروم نمیگیره. یعنی چی دلتون آروم میگیره؟ انتقام میخوام بگیره. رفتین جلو با پاشنه کف زدین فرو رفت تو چشمش، مغزش آسیب دید مرد از این پاشنه بلندا مثلا. اینجا شما قاتل دیدید دیگه، برای دفاع بوده. بین دفاع و تهاجم اینجا تناسب وجود همه اینا. حالا جنگ شده، من حق داشتم تنهایی دفاع بکنم. سوال الان اینا حمله کردن، این تعدادن، مثلا ما با این آله اینا چقدر کمن این بر با اینا بیشتر مثلا اینا با ما، حالا چیکار کنیم؟ قواعد شیاست، ما تا کجا حق داریم اینا رو بزنیم؟ بعد فرض کنیم دو تاشون زدن، بقیه گفتن اشتباه کردیم میخوام بریم خونه، میگیم غلط کردیم میخوام بریم خونه، آقا درو ببند چاقو رو بیار مثلا. اینه. یا حالا چهار تاشون گرفتار شدن، همه رو کشتیم، این سه نفر جلو گیر افتادن، چیکار کنیم؟ خب گیر افتادن، بعد دارت بیاریم اینا رو بزنیم شروع کنیم با دارت زدن، حق داریم؟ هزار تا سوال به وجود میاد که این دفاع که اصلش فطریه الان تو این شرایط پیچیده به صورت جمعی گروهی احکام شیاست. شما میتونید بگین فطریه دیگه. حالا به من میگین فطرتا ما این ستا رو گرفتیم چیکار کنیم؟ میگین بکشیم ملعونا رو، همین جلو واسه بدن اینا سنگ میزدن. خب گرفتیمشون، یعنی اینا مثل بقیه تا آخرین سنگ دفاع نکردن، دستشون رو گرفتن بالا تسلیم شدن، و تسلیم شدن اینا باعث شد بقیه شکست بخورن. حکم اینا بونا یکیه؟ همین سوالات رو میشه با فطرت جواب داد؟ نه. پس یه جایی باید تشریع بکنه که شما چه حقی دارید چه حقی. چرا پیغمبر جنگ میخواستن بکنن گفت درخت قطع بزن و بچه ها کاری؟ کسی اگر تسلیم شد به او لطمه ای؟ اینا برای چی بود؟ تو جنگ بعد با اون اوصاف این همه اینا ظلم کردن گیر افتادن، پیغمبر گفت هر کی 10 نفر با سواد کنه ولش میکنن. خیلی وحشتناک بود. شما فرض کنید یه کسی مثلا دیروز شکنجه کرده برادر، اصلا خود شما رو شکنجه کرد، به حالو گرفتن میگن اینو بدین دست من تکه تکش کن. حضرت میگن سواد داریم، ببین در نفر سواد یاد بده ولت کنم. شما میگین پیغمبر من دیگه بدین ما نمیارم. ببینید بین اون چیزی که خام فطرت فکر میکنه با اون حکمی که خداوند قرار میده ممکنه زمین تا آسمون چی بشه؟ فاصله باشه. لذا همه اینا رو با فطرت نمیشه احکامشو استخراج کرد، اگرچه که اصل دفاع امر فطری. بله، یعنی جای دیگه. حالا یه سریشو قرآن تشریح میکنه، قرآن میگه ولا تعتدو، تعدی نکنید، تجاوز نکنید. خب حد تجاوز چیه؟ پیغمبر سیرشو نگاه کن، مثلا تو جنگ بعد احساس میکنه میگن حتی تزعل حرب و اوزارها، یعنی وقتی جنگ ابزارشو میذاره یعنی میخوابه دیگه، صحنه جنگ خوابید، معلوم شد اونا شکست خوردن. خب اینجا الان چیکار کنیم؟ مجروح رو بکشیم؟ جالبه امیرالمومنین علیه السلام حکم جنگ جملش با حکم جنگ صفین فرق میکنه. چرا؟ کسی میدونه؟ گفتم ها قدیمی ترا. بله؟ نه نه نه، با سپاهیان، نه فرماندهش فقط. کی گفت؟ کلمه سازماندهی کی به کار برد؟ یعنی چی؟ آفرین. نوع برخورد تو این دو تا فضا چه تفاوتی میکنه؟ آفرین آفرین. اموال مصادره نشد، بارک الله، مجروح هم کشته نشدن. صفین اموال مصادره، مجروح کشته، اسیرا تعقیب. چرا؟ اگر باغیان و ام طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما، دو گروه درگیرشون اول اصلاح، فان بغت احداهما علی الاخرى، یه گروه تعدی و تجاوز میخواد بکنه، فقاتل التي تبقی، باش بجنگید حتی تفیع الی امر الله، تا تسلیم بشه. خب حالا این گروه باقیان، اینایی که علیه یه گروه دیگه که اون گروه میتونن گروه همراه با رهبر جامعه اسلامی باشن، اینا علیه اونا حرکت کردن، چه تفاوتی ممکنه توی خودشون داشته باشن؟ یک، سازمان یافتن، معاویه بالا سر تشکیلات داره، یعنی اینا جنگ که تمام بشه میرن دوباره سازمانشون مستحکم میشه، خلل و فرج رو پر میکنن، قوی میشن، دوباره اقدام میکنن. برای جنگ جنف هر کی یه جایی اومده سازمانی نداره، بعدم که پراکنده شدن دیگه شدن که شدن. اونایی که سازمان ندارن احکامشون با اونایی که سازمان دارن فرق میکنه. اینو از کجا در میاریم؟ از سیره امیرالمومنین علیه السلام که حضرت توی نوع برخورد، حتی در زمان پیغمبر هم گفته شد که از زمان پیغمبر اتفاق نیفتاد، مثلا کسی از گروه های مسلمین علیه پیغمبر کاری انجام نداد که آقا اگر جنگ داخلی اتفاق افتاد احکام چی است. مثلا سال 88 شما دیدید که خیلی از اینهایی که مثلا کار نمیخوام بگم از این گرفت، ولی قالب اونهایی که دستگیر شدن آزاد شدن، فقط یه شرط گذاشتن، گفتن به شرطی که چه شاکی خصوصی نداشته باشه. حالا سر صدایی کردن یه جای شلوغی در بیداغونی، اما شاکی خصوصی دارن، یعنی اومد تو خیابون، اومد در مغازه ما، هر چی گفتم نکن، اومد تو مغازه آتیش زد، اینا هم پلاستیکی مثلا لوازم یک بار مصرف، تمام زندگی من چی شد؟ سوخت. اینجا ولش نمی‌کنم، میگن خسارتو جبران کن بعد ولش می‌کنم. اما اگه اومده شلوغ کرده، بقیه داشتن نرده رو می‌شکستن، اینم نرده شکسته، میگن عمومی بوده، اینا رو درست می‌کنیم. ببینید خب نه آقا این شلوغ کرده، مطابق قانون نمی‌تونیم باهاش برخورد کنیم. آره می‌تونیم برخورد کنیم، اما گاهی اوقات به تمهید دیگر می‌اندیشیم، یعنی حالا فکر دیگر می‌کنیم.